بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در مسئله تحقیق اقتضاء در اختلافات خلقیه بودیم. بزرگوار علی الله مقامه در چند درس گذشته مقدمات این مسئله غامزه و مشکله را بیان فرمودن، بعض اصول کلی مفردات در این مسئله. رسیدیم به درس جدید انشاءالله، اصول کلیه حکمیه که بزرگوار علی الله مقام القام فرمان انشاءالله این اصول را برش متمسک بشیم، انشاءالله محکم اخذش بکنیم که بر اون نتیجه گیری که در این مسئله غامزه البته برای غیر اهلش بیان می‌فرمان انشاءالله که به توفیق امام زمان صلوات الله علیه به تفهیم در این مسئله در نتیجه گیری انشاءالله که نائل بشیم. درس بعد بود در رابطه با این مسئله عبارت کتاب مبارک فطرت السلیمه را خواندیم و شرح مرحوم آقای همدانی هست علی الله مقامه. مطلب در این بود انشاءالله فراموش نکنید که قوابلی که موالید را از آنها می سازن انشاءالله به تحقیق بدانید که به عینه خلقت آنها هم مثل خلقت موالید است، چنان که موالید یک وقتی نبودند و صانع آنها را ساخت، همینطور قوابل هم یک وقتی نبودند و صانع آنها را ساخت. و در این جور بیان جاهایی که محل نکته هست و انشاءالله فراموش نباید بکنید، چنین به نظر می آید که آن قابلیت اول آن جوهر مبهم که درش تغییر نیست، آن هم وقتی بود که نبود، بسا شبهه بیاید برای انسان که وجود مقید هم تمامش یکومه است، پس تعیناتش از کجا پیدا شده؟ دیگر ملتفت باشید، تعین کومه ها همیشه بوده، آن دیگر تازه ساز نیست. فکر کنید پس جسم یک جور قابلیتی دارد، دراز می شود، پهن می شود، سرد می شود، گرم می شود. این جور چیزها از غیب می آید، روش می نشیند. دیگر از کمون جسم بخواهی عقل بیرون بیاری، عقل بیرون نمی آید مگر به طور خودش بیان کنی. حالا از کمون جسم شما عقل بیرون نمی آید، حتی نبات هم از عالم جسم سر بیرون نمی آورد. از عالم جسم چیزی که سر بیرون می آرد الوان است، اشکال است، طعوم است، روایه هست، صداهاست، کیفیات است، این جور چیزهایی که به حواس خمس فهمیده می شود ولو از عالم غیب بوده، ولی اینها زیر پای نبات نشستند، خیلی متصل به دنیا، به این دنیا بوده اند، از این جهت اول اینها می آیند. بزرگوار علی الله مقامه می فرمان که در ابتدای این درس شریف مسئله قابلیت ها را مطرح می فرمان. در درس های گذشته هم در این مسئله، در مسئله قابلیت ها، بیاناتی را ارائه فرمودن، القا فرمودن برای متعلمین. در این درس شریف می‌فرمان که قابلیت ها هم مثل موالید، مثل مولودها، به همین جور موالیدی هستند، ولی در زمان گذشته تر موالیدی هستند، در زمان سابق تر. یعنی چه؟ فرمودن، مثال ها را بیان فرمودن. مثلا خدای متعال من مولود انسانی را، من زید را، خدای متعال که من زید را خلق می فرماد، حکمت الهیه، اقتضای حکمت الهیه بر این هست که من مولود بایستی که از قابلیت متناسب با من آفریده بشم. اول قابلیت من را می آفرینن و بعد من مولود را از این قابلیت خلق می کنن. قابلیت انسان زید چه هست؟ قابلیت زید انسانی نطفه زید هست. اول نطفهش را می آفرینن، بعد از نطفه این زید، از نطفه این انسان، انسان را خلق می کنن. پس نطفه نسبت به این انسان نامش میشه قابلیت. نطفه هم یک مولودی هست، ولی نسبت به این انسان مولود زمان گذشته تر هست. هرچرا خدای متعال می آفرینه، حتی جماد را، هر گیاهی را، هر حیوانی را، از قابلیت متناسب با اون شی می آفرینه. اول قابلیتش را می آفرینه، بعد اون شی را می آفرینه. این منوال حکمت الهی است. بزرگوار علی الله مقامه برای ما کتاب خدا را، کتاب تکوینی را می خوانند. تمام این ملک، تمام این آفرینش، مجموعه این ملک کتاب خدا است. کتاب خدا است، بهش میگن کتاب تکوینی. و این کتاب قرآن بهش میگن کتاب تدوینی. کتاب تدوینی در حقیقت در برگرفته تمام این آفرینش هست. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. همین جوری که کتاب تدوینی را، قرآن را رفتیم پیش معلم، معلم به ما درس داد، این کتاب تدوینی را توانستیم بخوانیم. این کتاب تکوینی هم همینطوره، بایستی معلم، استاد برای ما بیان کنه این کتاب تکوینی را تا ما بتوانیم این کتاب تکوینی و آفرینش را بخوانیم. می فرماد در این کتاب تکوینی، خوانش این کتاب، وقتی استاد به ما تعلیم می فرماد، استادی که از شاهدین بر خلقت اخذ کرده و خودش هم واقف هست بر حقایق خلقت، خودش هم چشم حقیقت بینش باز هست بر حقایق خلقت، خودش هم شاهده بر خلقته، وقتی این استاد علی الله مقام بیان میکنه، انشاءالله بایستی مطالب را محکم اخذش کنیم. منوال حکمت الهیه در خلقت هر شیء این هست. خدا هر مولودی را، هر مخلوقی را از قابلیت متناسب با اون مولود می آفرینه. درخت سیب را از دانه سیب، گندم را از دانه گندم، اسب را از نطفه اسب، گوسفند را از نطفه گوسفند، انسان را از نطفه انسان، حتی پیغمبر را، نبی را از نطفه نبی. نطفه نبی با سایر نطفه ها متفاوته، از نطفه تفاوت هست. پس به این ما موالید سابقتر میگیم قابلیت. پس قابلیت هم مولود زمان سابقتری هست. باز خود این قابلیت از کجا آمده؟ از قابلیت های سابقتر. این نطفه از کجا آمده؟ این نطفه از ترکیب عناصر آمده. خدای متعال به دست تدبیر خودش ترکیب کرده عناصر را به مقدار معینی، به کمیت های معینی، به مقادیر معینی، آب را، خاک را، آتش را، هوا را، عناصر را با هم ترکیب کردن. از ترکیب یک مقدار معینش نطفه انسان آفریده شده، از ترکیب یک مقدار معین دیگرش نطفه عصب آفریده شده، همش از عناصر آفریده شده، از چهار حرف، از چهار عنصر، ولی مقدار ترکیب ها با هم فرق میکنه. یک جا آبش را بیشتر کردن، چند درصد بیشتر کردن، یک جا آتشش را چند درصد بیشتر کردن، یک جا خاکش را چند درصد بیشتر کردن. پس از ترکیب این عناصر قابلیت ها را، نطفه ها را آفریدن. پس عناصر شد باز قابلیت زمان سابق تر. عناصر را از چه آفریدن؟ عناصر را از ترکیب کیفیت ها آفریدن. از ترکیب کیفیت ها چجور؟ می فرمان مثلا ترکیب کیفیت سرما برودت و خشکی و بوست، ترکیب این دو کیفیت شد عنصر خاک. ترکیب کیفیت حرارت گرما و خشکی و بوست، ترکیب این دو کیفیت خاص شد آتش. همینجور کیفیت ها را با هم ترکیب کردند و این عناصر را آفریدند. این کیفیت ها باز میشه سابقتر. این کیفیت ها از کجا آمد؟ بر کجا نشست؟ از چه آفریدن؟ وقتی قهقرا برمیگردیم دیگه قبل از این کیفیت ها، قبل از این عناصر، میرسیم به کومه جسم. دیگه از کومه جسم عقبتر قابلیت نداریم. این اول خط هست، اول قابلیت کومه جسمه. کومه جسم یعنی چه؟ کومه جسم یعنی همین دریای جسم. گفتیم کومه به چه معنا هست؟ کومه به معنای یک توده متشاکل الاجزا هست، مثل یک تپه شنی. دیدی تپه شنی از شنهای شبیه به هم، هم شکل هم تشکیل شده، بهش میگن کومه. این عالم جسم هم بهش میگن کومه جسم، چون از اجزاء هم شکل هم شبیه به هم تشکیلش کردن، آفریدنش، بهش میگن کومه جسم، امکان جسم، عالم جسم. همین جایی که مشاهده میکنیم، همین جایی که داریم درش زندگی میکنیم، به این میگن عالم جسم. از چه آفریدن؟ از جزء، جزءهای جسم. جسم یعنی چه؟ تعریف جسم چه بود؟ جسم گفتیم یک جوهری هست صاحب اطراف ثلاثه، سگانه، ابعاد سگانه، طول و عرض و عمق. نگاه کنید در این اتاق را، در این فضا را، تمام اجسامی که در این فضا هست از تکه تکه های طول و عرض و عمق ساخته شده، از قطره های طول و عرض و عمق. این قطره ها را کنار هم گذاشتن، مجموعه این قطره ها شده کل عالم جسم. هر جایی، در هر جایی روی این قطره ها یک جور فعلیت نشسته. یک جا روی این قطره ها فعلیت این سنگ نشسته، در مجموعه چند تا قطره فعلیت این سنگ نشسته، در مجموعه چند تا قطره دیگر بدن من و شما اینجا این فعلیت را نشاندن، در مجموعه چند تا قطره دیگر این چوب را نشاندن، در مجموعه چند تا قطره دیگر این کتاب را نشاندن، همینجور در مجموعه چند قطره دیگر این هوا را نشاندن. پس در این مجموعه های طول و عرض و عمق، در این اجزاء جسم نگاه میکنیم، در هر چند جزئی یک فعلیتی را نشاندن. پس تا به اینجا فهمیدیم به این اجزا، به این جزهای طول و عرض و عمق که همشون هم شکل هم هستن، یعنی وقتی این فعلیت را برش دارن یک فعلیت دیگر بنشانن، این بدن میمیره، بدن خاک میشه، میپوسه، با باز دوباره این بدن که خاک شد، خاک تبدیل به گیاه میشه، نبات میشه، باز گیاه تبدیل به بدن حیوان میشه. همینجور در حال فعلیت های جدید هست این بدن، این فعلیت های جدید هست این اجزاء جسم. پس نگاه میکنیم در این دریا، نگاه میکنیم همه از قطره های طول و عرض اون تشکیل شدن، هر چند وقتی روی هر چند قطره یک فعلیتی را می نشانند، بهش میگن کومه جسم، میگن دریای جسم. تا به اینجا مطلب به دلیل عقل خیلی واضح هست. اینا بزرگوار دارن به ما یاد میدن روش خواندن کتاب خدا را، کتاب تکوینی ملک خدا را. بعد می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، این دریای جسم که خودش یه قابلیتی هست، اول خطه، این دریای جسم خلقتش با قابلیت‌های بعد فرق میکنه. قابلیت‌های بعد چه بود؟ عناصر بود، بعد نطفه ها بود، بعد مولود ها بود. پس این دریا قابلیتش قابلیتی هست، یک مولودی هست، با مولودهای بعدش فرق میکنه. این نکته اساسی در اینجا هست. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، این جسم را از چه حساب می کنند می شمارند؟ از عنوان وجود مقید. وجود مقید، وجود مقید یعنی چه؟ انشاءالله اینها را خوب که یاد بگیریم، اینها مفردات حکمت هست. وجود مقید یعنی چه؟ وجود مقید یعنی مجموعه عالم خلق. به مجموعه عالم خلق چه میگن؟ وجود مقید. در مقابل چه میگن وجود مقید؟ در مقابل مشیت. به مشیت میگن وجود مطلق. مشیت وجود مطلق هست، مجموعه عالم خلق وجود مقید هست. چرا میگن مقید؟ چون مقید به مشیت هست، برای اینکه مشیت تصرف میکنه در این عالم خلق. خدای متعال دو نوع عالم آفریده، له الخلق و الامر، آیه قرآنه. یکی عالم امر بهش میگن مشیت، یکی عالم خلق بهش میگن وجود مقید. پس این مجموعه عالم خلق را میگن وجود مقید، مشیت را میگن وجود مطلق. نکته بعد، این وجود مقید یعنی مجموعه عالم خلق یک امکان واحد نیست. این عالم خلق وجود مقید یک امکان واحد نیست. از روز اول 8 طبقه داشته، بهش میگن کومه های سمانیه. از روز اول که این را آفریده بودن 8 طبقه داشته وجود مقید. پس از روز اولش 8 طبقه بوده، 8 عالم بوده، 8 دریا بوده، دریاهای 8 گانه بوده. از همون اولش 8 دریا بوده. مجموعه این 8 دریا را بهش میگن وجود مقید. این 8 دریا چه هست؟ نامهاش عالم عقل، از همین بالا به پایین بیایم، اول عالم فعاده، عالم فعاد، عالم عقل، عالم روح، عالم نفس، عالم طبع، عالم ماده هست، عالم مثال، عالم جسمه. 8 دریا هست، بهش میگن کومه های سمانیه. هر کدام از این 8 دریا، 8 عالم امکان، امکان موالید خودش هست. یعنی هر نوع مولودی را در یک امکان می آفرینن از امکان متناسب با خودش. بعد نتیجه گیری ها خیلی مهم میشه، انشاءالله اینا را خوب زفت بکنیم، یاد بگیریم. هر کدام از این عالم های امکان، هر کدام از این عالم های امکان عالم موالید مربوط به خودش هست. مثلا من انسان مولود عالم نفس هستم، حقیقت من انسان از عالم نفسه. انبیاء علیهم السلام مولود عالم روح هستن، اجنه مولود عالم طبع هستن، حیوانات مولود عالم مثال هستن. همینجور ملائکه مدبرات مولود عالم ماده هستن. هر مولودی از یک دریای امکان آفریده شده. پس اول خط این عالم جسم میرسه به امکان جسم، اول خط عالم نفس میرسه به امکان نفس، اول خط عالم روح میرسه به امکان روح. 8 اول خط داریم، 8 اول خط داریم، 8 عالم امکان داریم. دیگه گذشته تر از این نبوده جایی، سابق تر از این نیست جایی که از اونجا برداشته باشن 8 را بسازن. نه، از روز اول این 8 را متفاوت ساختن. این خیلی نکته مهمی هست. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که جن هر چه ترقی کنه انسان نمیشه. جن همیشه مولود عالم طبعه. جن مثل ابلیس علیه اللعنه یه جنی هست، هر چه ترقی بکنه انسان نمیشه. انسان هر چه ترقی بکنه پیغمبر نمیشه، پیغمبر مولود عالم روحه. انبیاء علیهم السلام هر چه ترقی بکنن به مقام محمد آل محمد علیهم السلام نمیرسن. 14 نفس 15 تا نفس نمیشه، همیشه 14 تا نفس مقدس هستن. پس هر کدام از این عالمهای امکان در جای خودشون هستن. از روز اول همین جور بوده، دیگه یک جای سابقتری نبوده یک جای واحدی باشه بعد 8 تا بشه. چون اگر اینجور بوده اینجور هم میشده که جن ترقی کنه انسان بشه، اینجور نمیشه. هر کدام از این 8 تا عالم امکان ویژگی های ذاتی مربوط به خودش داره. اگر این ویژگی ها رو ازش بگیرن معدوم میشه. پس نمیشه که تبدیل به هم بشه، نمیشه از جسم عقل بسازن. اگر جسم را جسمانیتش را بگیرن معدوم میشه، دیگه نیست که ازش عقل بسازن. عقل یک چیزی هست بر ضد جسم. پس صاحب اینجا مطلب الحمدلله واضح شد. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، این 8 عالم، این قابلیت اول، این کومه های مبهم، این قابلیت های اول، عالم های امکان، این 8 را از روز اول 8 متفاوت ساختن. بهش میگن وجود مقید. و این 8 متفاوت ساخته شده، نکته اینجا هست، وقت اینها، زمان اینها فرع بر این جوهرها هست. زمان اینها فرع بر این جوهرها هست. بهش میگن کومه های مبهمه، یعنی آنش آن واحد هست، یک مخلوقی هست که وقتش و زمانش با این موالید فرق میکنه. اینجا دو تا نکته مهم هست، یک مقدار ام بالاتر میره، میخوایم نکته ها رو انشاءالله بهش دقت نظر کنیم به توفیق امام علیه السلام، بعد بقیه مطلب را بخوانیم. خب یک بازنگری دیگر، یک مرور دیگر کنیم. گفتیم به این 8 عالم میگن وجود مقید. از روز اول این 8 عالم را به همین صورت متفاوت ساختن. در هر کدام از این عالم ها، مثلا عالم جسم، در این عالم جسم میشه زمین ترقی کنه برسه به لطافت فلک، به لطافت عرش. در هر عالمی میشه ترقی حاصل بشه در اون عالم، ولی از یک عالم به عالم دیگر ترقی حاصل نمیشه. خیلی نکته مهمی هست. یعنی تمام صوفیه به این عبارت عقلی رد میشن، تمام نظریه تکامل جدید به این عبارت عقلی رد میشه. چه میگه تکامل جدید؟ این داروین، این مردک صوفی چه میگفته؟ صوفی هست ولی خب صوفیه در عصر جدیده. اون صوفی های در عصر قدیم بودن، این صوفی آخر زمانی هست. صوفی بعدی هم دجال هست، لعنت الله علیه. دجال هم یک صوفی هست، به مسلک تصوف ادعای خدایی میکنه. میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اصلا صوفیه تصوف یک حربه شیطانی هست. شیطان وقتی بخواد حرفش را روی کرسی بنشانه به روش تصوف داخل میشه. داروین چه میگفت؟ این مردک صوفی، صوفی جدید، صوفی عصر جدید، میگفت که این مثلا انسان از کجا آمده؟ از تکامل حیوان. حیوان از کجا آمده؟ تکامل حیوان قبل‌تر، حیوان قبل‌تر، حیوان قبل‌تر، از تکامل فلان مثلا نباتی، فلان گیاهی، فلان جمادی، از فلان اقیانوسی، از اونجا آغاز شد، همینجور تکامل کرد، رسیده به این انسان. همون حرف صوفی ها را میزنه به یک زبان دیگر. صوفی ها چه میگن؟ متصوفه چه میگن؟ میگن جسم ترقی میکنه میرسه به نبات، نبات ترقی میکنه میرسه به حیوان، ترقی میکنه میشه انسان، ترقی میکنه میشه پیغمبر، ترقی میکنه میشه حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله. البته محمد اونها با محمد ما فرق میکنه صلی الله علیه و آله. ترقی میکنه میشه خدا. همین حرف را داره داروین به یک زبان دیگر میزنه، دقیقاً همین حرفه. بر همین منوال روز اول خدای متعال این قابلیت های خلقی را، عوالم امکان را متفاوت آفریده، چون ویژگی های ذاتی دارن هر کدام، که اگر هر ویژگی ذاتی را بگیریم اون عالم معدوم میشه، اصلا تکامل معنا نداره، به این معنا معنا نداره. پس رسیدیم تا به اینجا. نکته مشکل اینجا این هست در حکمت، اینها مسائل عقلیه هست، به عقل آل محمد علیه السلام، اینها حقایق آفرینش هست، خدا اینطور ساخته، اینها نظریه نیست، فرضیه نیست که یک فرضی را ذهنن تصور کرده باشن، اینها حقایق آفرینش. در اینجا می فرمان بزرگوار علالله مقامه، اول عالم را، اول امکان را ساختن، امکان شد اون قابلیت اول. این قابلیت اول، این امکان با موالید بعد متفاوت. مثل این عالم جسم، اول امکان جسم را ساختن، بعد در این امکان جسم هوا را، زمین را، دریا را، جنگل را، اقیانوس را، جماد را، گیاه را، انسان را، بعد در اینجا ساختن. اول امکان جسم را ساختن. امکان جسم ویژگی که داره این هست، کومه مبهم هست، بهش میگن کومه مبهم. خیلی نکته ها اساسیه. یعنی چه کومه مبهم؟ یعنی این جسم یک طول و عرض عمقی هست، یک جوهری هست که اگر فعلیت را از این بگیرن هیچ بقایی و وجودی نداره. یعنی این جسم یا باید متحرک باشه یا ساکن، همیشه باید یک فعلیتی برش تعلق داشته شده باشه، داده شده باشه. اگر فعلیت را ازش بگیرن وجود نداره. ولی این کومه مبهم را در ضمن تمام این اجسام میبینیم، یک طول و عرض و عمقی هست، همیشه باید یک فعلیتی روی این سوار باشه. این طول و عرض و عمق، فعلیت که برش سوار هست تعلق داده میشه، این نکته مهم اینجا هست، فعلیت که برش سوار میشه، این فعلیت که بر این سوار شده یک روز اولی داشته، یک روز اولی بوده که شب را و روز را آفریدن و از اون روز شب و روز آغاز شد، یک روز اولی بوده. می فرماد کل معدودن متنقص، هر چه که به شماره در بیاد به یک اول ختم میشه، ناقصه، بی انتها نیست، نهایت داره. یک روز اولی بود اینجا آفتاب را آفریدن، زمین را آفریدن، از یک روز اولی این شب و روز آغاز شد. پس فعلیت که بر اینجا تعلق داده شده یک روز اولی داشته. میخوایم برسیم به قبل از تعلق این فعلیت، یک کومه مبهمی هست، بدون فعلیت وجودی نداره، ولی این را میفهمیم، این کومه مبهم که بدون فعلیت وجود نداره، زمان فرع این هست. یعنی چه؟ مثلا فرض کنید که عمر این آدم باشه مثلا 20,000 سال، حالا میگن 1,000,000 سال، بگن 1,000,000,000 سال، هر چه بخوان بگن، یک عددی میگن، عمر این آدم هست 10,000 سال. 10,000 سال پیش این آدم را آفریدن. شما می توانید تصور کنید کمه جسم را به 100,000 سال گذشته، به 1,000,000 سال گذشته، یعنی کمه جسم را میشه به هر عددی تصورش کرد، چون زمان را فرع این آفریدن. یک ترکیبی هست که زمان فرع این آفریده شده، خلقتش با بقیه موالید متفاوته. به عبارت اخرى، به عبارت بالاتر، اینجا مطلب یک مقدار مشکل میشه. گفتیم مطلب مشکل میشه ولی در اثبات و نفی خوب معلوم میشه. به عبارت بالاتر این عالم جسم، به عبارت بالاتر این عالم جسم که زمان فرع بر این عالم آفریده شده، زمانش وقتش یک آن واحد هست، یک آن بیشتر نداره، یک آن بیشتر نداره در آن خودش. بقیه زمانهایی که تصور میکنیم فرع بر این آن واحد هست. پس عالم جس را در مقام دهر آفریدن، آنش آن واحده، در آن خودش واحده، وقتش واحده. زمانها را فرع بر این تصور میکنیم. اگر این را انشاءالله یک باید این مطلب را تصورش کرد، هی ترش تفکر کرد، ولی فهمیده میشد الحمدلله. پس صاحب اینجا مطلب را فهمیدیم. خدای متعال روز اول 8 عالم را آفرید، بعد در این عالم ها موادید عالم مربوط به خودش را آفرید. مطلب آخری هم که فرمودن این هست، می فرماد که نزدیکترین عالم غیب به عالم جسم چه نام داره؟ عالم حرقلیا. عالم حرقلیا نزدیکتر عالم غیب هست به عالم جسم. زمین عالم مثال را میگن عالم حرقلیا. الوان یعنی رنگ ها، طعم ها، شکل ها، بوها، کیفیت ها، اینها از کجا آورده میشه؟ بوها، رنگ ها، کیفیت ها، اینها از عالم حرقلیا به اینجا آورده میشه. گرما، سرما، حرکت، سکون، اینها از عالم حرقلیا اینجا آورده میشه. عالم حرقلیا هست نزدیکتر عالم به این عالم جسم، که انهو بهش میگن جسم مشترک، حس مشترک. برای همین بدن متصرف حجت صلوات الله علیه، بدن متصرف بایستی از جنس عالم حرقلیا باشه. بدن متصرف از جنس عالم حرقلیاه. مثالش در بدن خود ما هست. این بدن ما که الان زنده هست بهش روح حیات تعلق داره. روح حیات مثال حس مشترک هست. این حس مشترک بدن بهش میگن روح حیات. روح حیات هست که به این بدن تصرف میکنه، در تمام این بدن حاضره. اون روح حیاتی که در کل این عالم حاضره، متصرفه، بدن حرقلیاوی محمد آل محمد هست صلوات الله علیه اجمعین. بدن حرقلیاوی حجت هست صلوات الله علیه. امام زمان صلوات الله علیه که الان متصرف هستن در تمام این عالم جسم، بدن متصرف بهش میگن بدن حرقلیاوی. برای اینکه این بدن تصرف بکنه، مثل بدن من و شما که درش تصرف میکنه روح حیات، برای اینکه روح حیات در بدن من و شما تصرف کنه، بدن احتیاج به چه داره؟ به قلب. احتیاج به قلب داره. برای اینکه بدن حرقلیاوی حجت صلوات الله علیه در این زمان تصرف بکنه، احتیاج به قلب داره. قلب این بدن چه هست؟ بدن عنصری امام زمان صلوات الله علیه. قلب من و شما دو حسه داره، دو جور جزء داره. یک حسه لطیف داره، یک حسه غلیظ. قلب یک گوشتی هست، یک گوشت صنوبری هست، درش روح بخاری هست، درش خون لطیف هست. بدن عنصری امام زمان صلوات الله علیه همینطور. این بدن عنصری یک بدن عنصری هست که درش اجزاء لطیفه هست. به برکت این بدن مقدس حس مشترک، یعنی بدن حرقلیاوی حجت صلوات الله علیه، مقام تصرف حجت به این عالم تعلق میگیره. یک وقتی بوده من و شما جنین بودیم، قلب نداشتیم، جنین بودیم قلب نداشتیم. خب چون روح حیات نداشتیم، همینقدر یک زندگی نباتی داشتیم. این جنین یک مقام نباتیت داشته، یک وقتی بعد بهش روح حیات تعلق گرفته. در اون مقام نباتیت که نباتیت تعلق گرفته بوده، همینقدر یک نباتی اینجا بوده کفایت میکرده. پس یک وقتی بوده این زمین احتیاج به قلب نداشته، مقام نباتی داشته. حجت صلوات الله علیه محمد آل محمد علیه السلام در مقام نباتیت اینجا تصرف میکردن، یعنی به حد نباتیت، به حد نباتیت فعلیت اینجا بوده، احتیاج به این روح حیات نداشته. یک زمانی مقام جمادی بوده، مقام نطفه بوده، ولی از روزی که روح حیات به اینجا تعلق گرفته، همیشه یک بدن عنصری از حجت صلوات الله علیه روی زمین بوده. از زمان آدم علیه السلام میفرمان، از زمان آدم علیه السلام همیشه بایستی یک حجتی روی این زمین باش. پس اول فعلیت غیبی که اینجا تعلق میگیره از کجا آمد؟ از عالم حرقلیا. تا به اینجا مطلب را الحمدلله متوجه شدیم. ناکنین عبارت آخر را بخوانیم چقدر مطلب آسان شد. اینجور چیزهایی که به حواس خمس فهمیده می شود و ولو از عالم غیب بوده، ولی اینها زیر پای نبات نشستن، خیلی متصل به این دنیا بودن، از این جهت اول اینها می آین. اول اینجا یک روزی جماد بود، جمادی بود، نباتی شد، حیوانی شد، تا انسانها را خدا روی زمین آفرید. قاعده کلی است که هر عالمی نزدیک تر است به عالمی، لامحاله وقتی غیب زور میزند سر بیرون بیاورد، اول این نزدیکتر سر بیرون می آورد، بعد دورتر، بعد دورتر. هرچه در وجود مقدم است در ظهور مؤخر است. از این مطلب هم باید فهمیده شود، چیزی سر بیرون می آورد از عالم جسم، بعضی چیزها هم سر بیرون نمی آورد مگر بفهمیم. پس اول چیزی که بروز می کند در عالم جسم حرکت است و سکون. این قاعده بعد هست، همینقدر الان اشاره می کنیم، انشاءالله باز تفصیلش در مجلس بعد. خب تا به اینجا فهمیدیم، این عالم جسم، امکان جسم، کومه جسم، فعلیت های غیبی را خدای متعال به این عالم جسم در این عالم جسم متولد می کنه، اینجا ظاهرش می کنه. منوال الهی، حکمت الهی هر دنبیل نیست، اتفاقی، تصادفی، بی جهت کار کردن، عبس حرکت کردن، نه، خدا از روی حکمت حرکت میکنه. کتاب آفرینش را خواندن احتیاج به استاد داره، باید ببینیم خدا چجور آفریده. خدای متعال عوالم غیبی را که اینجا ظاهر میکنه، منوال حکمت الهی این هست، هرچه مولود غیبی شریفتر باشه، عالیتر باشه، بالاتر باشه، در نوع ظهورش دیرتر ظاهر میشه، در نوع ظهورش دیرتر ظاهر میشه. خیلی مطلب عالی هست. مثالش در خود ما هست. اول جنین بودیم. جنین چه بوده؟ یک نطفه بوده، اولش یک جمادی بوده، بعد رشد کرده، علقه شده، مزغه شده، شده گیاه شده. اول جماد بود، بعد گیاه شد، بعد روح درش متکون شد، شد حیوان، روح حیات آمد، بعد متولد شد، نفس ناطقه انسانی برش تعلق داده شد. پس عوالم غیبی هر کدام که بهتر و بالاتر بود دیرتر آمد. انسان از همه بالاتر بود، آخر از همه آمد. جماد از همه پایین تر بود، رنگ ها از همه پایین تر بود، زودتر از همه آمد. نتیجهش میشه، نتیجهش این میشه که پیغمبر ما صلی الله علیه و آله محمد آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین که از همه عوالم غیبی بالاتر هستند بایستی در آخرین امت ظاهر بشن. آخرین امت، امت محمد آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین. برای این امت، این بزرگواران، امت آخر شد، چون هرچه در وجود مقدمه در ظهور مؤخر میشه. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.